بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی الحمدلله رب العالمین. با نام یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز می کنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلها و قلبها. سلام به روی ماه شما بینندگان گرانقدر، خانم ها، آقایان محترم، برادران و خواهران ایمانی خودم در هر کجا هستید، در ایران عزیز، در جای جای این کره خاکی، در قاره ها و کشورهای مختلف و همراه هستید با شبکه جهانی ولایت، برنامه فرکانس تاریکی. البته نمیدونم چه ساعتی از شبانه روز هست، چون برخی از کشورها الان شاید نمیدونم صبح باشه، بعضی ها ساعت دیگه ای اوائل شب باشه، اواخر شب باشه. بیننده های عزیزمون در ایران، حالا در کشورهای همجوار، تقریبا هلوش ساعت 8:30 9:30 رو دارن دنبال میکنن و الان به وقت ایران عزیزمون ساعت 21 هست و مهمان خانه های شما شدیم تا برنامه زنده فرکانس تاریکی رو با افتخار تقدیم حضور شما بکنیم. میدونید دیگه، بر صورت برخی از این شبکه های وهابی به قول قدیم ها کفگیرشون به ته دیگ خورده، حرفی برای گفتن ندارن و همون حرفای قدیمی و پوشالی و زنگ زده رو گاهی میان مطرح میکنن گوینده هاشون در شبکه هاشون و ذهن و فکر و اندیشه مخاطب رو فکر میکنن که میتونن با خودشون همراه کنن، اما ما به عینه دیدیم و گاهی مخاطبین عزیز ما، بیننده های بزرگوار ما تماس میگیرن با ما و این رو میگن که دیگه دوران گذشته گذشته و امروز مردم بیدار هستن، بیننده ها بیدار هستن، مسلمانان به ویژه بیدار هستن و گول این حرف‌های پوچ و بی اساس برخی از این گوینده‌های شبکه‌های وهابی رو نمی‌خورن و خودشون اهل علم هستن و الحمدلله که شبکه جهانی ولایت هم با قد و قامت بلند استوار ایستاده در مقابل این فرکانس‌های تاریکی که منعکس میشه، منتشر میشه و ما هم در این برنامه یکی از اهدافمون همین هست که بتونیم ان شاء الله دستشون رو کنیم، شبهاتشون رو جواب بدیم و پاسخ بدیم و طبق معمول هفته‌های گذشته بخش عمده‌ای از برنامه هم انشاءالله اختصاص داره به شما بینندگان گرانقدر. میتونید تماس بگیرید، بازم همین الان با صراحت میگیم، بدون تعارف میگیم، راحت خدمتتون میگیم، عزیزان اهل سنت ما لطفاً بفهمید، بیاید روی خط به موقع. انشاءالله دوستانم تلفن‌ها رو زیرنویس میکنن، حتی وهابی‌ها میتونن بیان روی خط اگر سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، دوست دارن گفتگو بکنن، مناظره بکنن، هر چی اسمش رو داره ذهنشون میرسه روش بخوان بگذارن، ولی ما باید حواسمون باشه، هم ما وظیفه داریم توهین نکنیم، جسارت نکنیم و هم مخاطبین و بیننده های عزیز، چه شیعه و چه اهل سنت و حتی وهابی ها هم اگر میان روی خط ارتباطی برنامه های ما، باید رعایت ادب و اخلاق رو انشالله داشته باشن و یه وقتی به مقدسات همدیگه توهین نکنیم، جسارت نکنیم، ولی گفتگو بکنیم، بحث بکنیم، حتی مناظره بکنیم، هیچ اشکالی نداره. انشالله به موقعش دوستانم راه ارتباطی رو برای شما زیرنویس خواهند کرد. توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین و دوست داشتنیمون باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله همچنین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. همچنین سلام و عرض ادب و تحیت و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و انشاءالله در خدمت بزرگواران هستیم انشاءالله.
ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید. بریم اولین ویدئویی رو که دوستانم در واحد رصد آماده کردن و دریافت کردن از همین شبکه‌های وهابی که یکی از این گوینده‌هاشون که حالا گهگاهی هم افاضاتی میکنن، مطالبی رو بیان میکنن، یه بخشی رو دوستان آماده کردن بشنویم، جالب هست.
تازه مسئله امامت و جانشین و پیشوایی مسلمانان در بیماری که پیامبر داشت در سالهای آخر، علی رو پیش نماز نکرد، ابوبکر رو پیش نماز کرد. جناب استاد هاشمی، همه این فریقین این را قبول دارن، مرو ابوبکر فلیصلی بالناس، به ابوبکر بگویید بیاد به مردم پیش نماز، نماز جماعت و پیش نماز بشود.
خب ما الان میخوایم جواب این بحثی که مطرح شده بدیم. و خب بر صورت ببینید وقتی یه مطلبی مطرح میشه و میگن که خب مثلا به تعبیر اینها به حضرت علی پیامبر نگفت که برو نماز بخون، به ابوبکر گفت، مستلزم اینه که بعضی وقتا یه سری چیزهایی و یه سری مطالب و یه سری حقایق رو بگیم. از همین جا هم عرض میکنیم به دوستان عزیز بیننده، بر صورت وقتی این شبکه‌های وهابی میان یک مطلبی رو بی سند بی اساس بیان میکنن، خب ما وظیفه داریم که پاسخ بدیم. درست آجا؟
بله همینطور، کاملا صحیح هست. بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به این روایاتی که آقایون بهشون استناد میکنند در موضوع صلات ابوبکر، نماز آقای ابوبکر در روزهای آخر و یا یک روز آخر حیات و زندگی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، خب نسبت به موضوع بحث های بسیار بسیار زیادی هستند در اصل اینکه آیا این نماز صورت گرفت صورت نگرفت، آیا واقعا پیغمبر صلی الله علیه و آله دستوری دادند یا اینکه منفعلان خود بعضی از صحابه و بعضی از نزدیکان پیغمبر که در خانه بودند، بعضی از زنان پیغمبر خودشان در واقع رفتند پیش دستی کردن پیش قدم شدند و رفتند ابوبکر رو آوردند برای نماز، آیا بعد همین نماز با این همه در واقع حاشیه‌ای که دارد این نماز برگزار شد یا خیر. در خود بخاری هم تناقضات زیاد داره که ما به بخش از اینها هم خواهیم پرداخت. و نکته خیلی بسیار جالب اینه که ببینید این آقایون میگویند که مثلا حالا در بحث نص هم صحبت خواهیم کرد که آیا نصی هست یا نیست، نظر اهل سنت چی هست، میگویند که نصی نیست و این مسائل هم خواهیم آورد. و این فقط این نکته رو الان بگم، ببینید اینا میگویند که به خاطر این که پیغمبر آقای ابوبکر رو پیش نماز قرار داد برای امامت صغرا نماز جماعت،
بله،
پس این لیاقت و اهلیت دارد برای امامت کبرا. قیاس کردند چون که پیغمبر این رو انتخاب کرد برای امامت صغرا،
پس یعنی لیاقت داد جماعت،
امام جماعت صغرا،
بله،
امام جماعت میشه امامت صغرا، امامت کبرا امامت امت. و این قیاس باطل هست، برعکسش صادقه ها.
حالا به قول علما اگه سلم رو قبول بکنیم که اتفاق کنید. افتاده باشه،
احسنت، اگر هم صورت گرفته این قیاس باطل هست، یعنی نمیشه نتیجه گیری، این نتیجه گیری غلطه. کسی که لیاقت امامت صغرا را دارد پس لیاقت امامت کبرا را هم دارد، این غلطه، هیچ عاقلی اینو نمیپذیرد. عکسش ثابت هست.
آها.
کسی که لیاقت امامت کبرا یعنی امامت کل امت رو داره، داشته باشه
به طریق اولا،
لیاقت امامت صغرا رو هم دارد. اما این که این آقایون همین قیاس استفاده میگن، پس پیغمبر اینو برای امامت صغرا انتخاب کرد، پس میفهمی که برای امامت کبرا هم لیاقت دارد، که این میگیم غلطه، کدوم عاقل این رو میپذیره. این نکته لذا به خاطر همین شبیه این قضیه خود آقای ابن تیمیه هم میاد مثلا در یک موضوع به شیعه ها میخنده و میگه شیعه ها اونقدر بی سواد هستند، رافضی ها اونقدر جاهل هستند که میگویند از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب لیاقت امامت کبرا را دارد به خاطر که پیغمبر اون خلیفه قرار داد در داستان غزوه تبوک. چند روز که پیغمبر در مدینه بودند، حضرت آقا امیرالمومنین جانشین قرار دادند، خلیفه قرار داد در مدینه، به خاطر همین لیاقت امامت رو دارد. ابن تیمیه میخنده میگه اینا چقدر جاهلند. دقت کنید در منهاج السنه آقا ابن تیمیه هست، بله، این منهاج السنه که در رد بر شیعه هست، ابن تیمیه تحقیق دکتر محمد رشاد سالم الجزء السابع جلد هفتم این کتاب. آقای ابن تیمیه در صفحه 340 این کتاب، دقت کنید 340، میگوید که ولم یقل احد من العقلاء، هیچ عاقلی این رو نمیگوید، هیچ عاقلی، ان من استخلف شخصا على بعض الامور، بر یک سری مسائل شخص اگر شخص بیاد کسی را خلیفه قرار بدهد به جای او، و انقضى ذلك الاستخلاف، اون خلافت موقتی بود و وقتش هم بگذرد، انه، پس این لیاقت داد، انه یکون خلیفتن بعد موتی، پس اون خلیفه اون شخص می شود بعد از مرگ او، علا شیئن
می شود خلیفه اون بر بعضی مسائل، ولکن الرافضه من اجهل الناس بالمعقول والمنقول، ولی شیعه ها رافضی ها از جاهل ترین مردم در معقول و منقول، نه بحث عقلی بلدن نه بحث نقلی. ما همین استدلال ابن تیمیه رو در واقع به این آقا میگه برو کتاب ابن تیمیه بخون، جواب شما ابن تیمیه داد.
آره.
همین بحث ابن تیمیه کردن. البته ما در مقابل میگیم که این استدلال ابن تیمیه جواب بحث ما نمیشود.
یعنی ما نمیگیم چون اونجا پیامبر فرمودن حالا به خاطر همین امیرالمومنین،
ما نمیگیم به خاطر اینکه امیرالمومنین علیه السلام چند روزی خلیفه پیغمبر در مدینه بود پس لیاقت خلافت کبرا را دارد. ما میگیم که به خاطر اینکه امیرالمومنین طبق حدیث ان منی به منزلت هارون من موسی، به خاطر اینکه نزدیکترین شخص به حضرت موسی در همه مراتب و ملکات اخلاقی و نفسی، در علم، در شجاعت، در همه امور به جز اون چیزی که پیغمبر استثناء کردن نبوت، بله، امیرالمومنین نزدیکترین شخص به پیغمبر به خاطر که مستحق خلافت هست. این استدلال شما ابن تیمیه بیا اینو جواب بده، نه اینکه مثلا شیعه گفته که نگفته اینطور استدلالی. به هر حال همین استدلال، همین حرف ابن تیمیه جواب است برای این آقایان وهابی. شما که میگید پیغمبر صلی الله علیه و آله بر فرض اینکه یک روز آقای ابوبکر رو امام جماعت قرار داد پس لیاقت امامت امت رو دارد، ابن تیمیه میگه هر کس این حرفو بزند جاهل ترین مردمه، به خاطر اینکه همه عقلای عالم میدونن که اگر کسی بیاد شخص دیگری رو بر بعضی از مسائل خلیفه خودش قرار بده معنیش نیست که این در همه چیز بعد از مرگش هم خلیفه است. این حرف ابن تیمیه رد بر شماست. این نسبت به این موضوع. موضوع بعدی، خب در داستان عرضم به خدمتتون همین نمازی که ادعا می شود هم روایات بسیار تناقضی هم دارد. مثلا شما ببینید در کتاب صحیح بخاری هست، این صحیح بخاری که صحیح بخاری در خیلی از جای روایات رو آورده بحث نماز، خیلی هم مثلا یک باب آورده تنها روایاتش همینه، خیلی هم عجیب غریب این سعی کرده بخاری که این روایات رو بگنجونه تحت ابواب مختلف. در صحیح بخاری دقت کنید، این صحیح بخاری هست، آقای بخاری در چاپ دار ابن کثیر دمشق بیروت، خب میاد در ابواب مختلف، مثلا در این باب در صفحه 169 باب اهل العلم والفضل احق بالامامه، اهل علم و فضیلت اولویت دارند در امامت جماعت، امامت نماز، چون که این در بحث نماز هم آورده. خب آقای بخاری شما در این باب روایاتی که میخوای بیاری اساسا باید متناسب باشن با عنوان باب،
بله،
که هیچ کدوم از این روایات اولی که مناسبتی ندارن با عنوان باب، یک. دو،
بالاش هم نوشته بود کتاب الاذان استاد،
کتاب الاذان یعنی بحث نماز. آره. البته از بحث اذان کتاب اذان، حالا این خب همین اشکالات فنی. آره. هم وارد هست که نماز جماعت گنجونه توی بحث اذان و کتاب اذان. حالا بعد خود بابش هم، باب اهل العلم والفضل حق بالامامه، چه ارتباطی با این روایات رو؟ مثلا در این روایات اومده گفته که همین روایت نماز ابوبکر آورده،
بله،
روایت اول 678، روایت دوم، سوم، چهارم، در صفحه بعد ببینید پنج روایت همشون یک مضمون دارند، اساسا جز این روایت هیچ چی نیورده، با اینکه این روایت هم ارتباطی ندارند. چرا ارتباطی ندارند؟ یک نکته، البته قبل از این نکته بگم یک نکته دیگه هم بگم، ببینید در این روایات که آورده، همه این روایات اینه که ابوبکر در واقع نماز خوند. خب ببینید مثلا در این روایات فاشار الینا النبی ان اتم صلاتکم، نمازتون بخونید، پیغمبر صلی الله علیه و آله در حجهشون بود، پرده رو کنار زدن، دیدن که ابوبکر داره نمازون، ابوبکر خواست برگرده عقب، پیغمبر اشاره کرد که نه بخونید، نماز خوندن و پیغمبر در حجره خودشون بودند. این در بخاری. در جای دیگه بخاری خلاف این مطلب رو میگه، مثلا در صفحه 166 بخاری، این که از خود عایشه نقل میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله در اون بیماری که بودن وقتی که نماز هم وقتش رسید گفت مرو ابوبکر فلیصلی بالناس، دستور بدید ابوبکر نماز بخونه. خب اومد برای نماز، میگه در نماز بودیم، فخرج فوجد النبی من نفسه خفتن، پیغمبر دید حالشون بهتر شده، سبک شدن، میتونن بلند شن. فخرج یهادا بین رجل، بین دو نفر کمکش میکردن که پیغمبر بیاد، که انی انظر رجلیه تخطان من الوجه، از شدت درد پیغمبر انگار که پاهاش روی زمین کشیده میشدند. فاراد ابوبکر ان یتاخر، ابوبکر خواست برگرد عقب. فاوما الیه النبی ان مکانک، جای خودت باش. ثم اوتی به، یعنی پیغمبر رو آوردند، حتی جلس الی جنب، کنار ابوبکر نشست. قیل للاعمش، راوی این روایت، و کان النبی یصلی و ابوبکر یصلی بصلاته و الناس یصلون بصلات ابی بکر، فقال براسی نعم. سوال کردند که پیغمبر امام جماعت شد، ابوبکر پشت سر پیغمبر به نماز پیغمبر اقتدا میکرد و مردم به نماز ابوبکر، که اومدن توضیح دادن، گفتن معنیش اینه که مثلا به خاطر اینکه پیغمبر نشسته نمیتونست پیغمبر ایستاده نماز بخونه، ابوبکر پشت سر پیغمبر بود و در واقع رابط بود بین پیغمبر و بین نمازگزاران. در بعضی روایت ابوبکر به عنوان مکبر بود،
بله مکبر،
که اشاره کنه که مثلا پیغمبر نشسته سجده داره به جا میاره، رکوع هست. و در این روایت به صورت واضح و صریح نشون میده که پیغمبر خودشون نماز رو به جا آوردند و ابوبکر این نماز رو برگزار نکردند. خیلی صریح این روایت. البته این روایت با روایاتی که خودشون نقل میکنند هم در واقع تناقض داره. عرض کردیم در بخاری بعض جا میگه خود ابوبکر نماز خوند، بعض جاها میگوید که نه خود پیغمبر، و این هم صحیحه، این مقدارش که پیغمبر قطعا و یقینا تا وقتی که خودشان بودند کسی رو امام جماعت قرار ندادند. در دوباره در خود بخاری هست در صفحه 177 باب الرجل، باب آورده یأتم بالامام و یأتم الناس بالمأموم. حالا به این سوال که قطعا باطل هست، دو تا امام جماعت نمیتونه در نماز باشند، ولی گفتن که اینطور هست که اینکه نفر دوم در واقع اتمامش به عنوان امام نیست بلکه به عنوان رابط هست و اینکه مکبری میکند. همین روایت رو هم نقل میکند تا اینکه در اواخر آخر روایت در صفحه بعد میگوید که فجاء رسول الله حتی جلس عن یسار ابی بکر، در سمت چپ ابوبکر نشست. فکان ابوبکر یصلی قائما و کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی قاعدا، نشسته یقتدی ابوبکر بصلات رسول الله، ابو به نماز پیغمبر اقتدا میکرد. بله. و الناس مقتدون بصلات ابی بکر. پس این هم حقیقت این نماز که این آقا ادعا میکنه که ابوبکر نماز رو به جا آورد. این نکته. نکته که خواستم عرض کنم خدمتتون، ببینید دقت کنید، یک نکته بسیار ظریفی هست اینجا، خود بخاری هم آورده، باب اهل العلم والفضل احق بالامام، اهل علم و فضل اینها اولویت دارند در برگزاری امامت، اینکه امام بشوند. خود روایات اهل سنت هم فقهای اهل سنت اومدن برای امام جماعت شروطی قرار دادن، گفتن اگر کسی این شرایط رو داشته باشه این اولویت داره برای اینکه امام جماعت بشه. مثلا در روایاتشون هست که مثلا در روایت صحیح بخاری هست، در کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر میگوید که در صفحه 171 باب اذا استووا في القراءه فلي امهم اكبرهم، اگر در قرائت همگی مساوی باشند ترجیح با کسی که سن و سالش بزرگتر بیشتر هست اون بیاد امام جماعت بشه، بزرگتر در از لحاظ سنی.
بله.
روایتش هم میاره و اذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكم فلي ولي امكم اكبركم، بزرگتر از شما بیاد امام جماعت بشه، گفتن اگر یعنی بعد از قرائت. در کتاب صحیح مسلم هم، این صحیح مسلم هست المسند الصحیح، بعد آقای مسلم نیساوری دار الفکر بیروت هم چاپ کرده در یک جلد کل صحیح مسلم در صفحه 308 دقت کنید. یا ام القوم، حدیث از ابی مسعود انصاریه، میگوید که پیغمبر صلی الله علیه فرمودند یا ام القوم اقرأهم، کسی که قرائتش بهتر باشه، فإن كانوا في القراءة سواء، اگر مساوی بودن در قرائت، فأعلمهم بالسنة، اعلم اونها در سنت، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، اگر در سنت هم مساوی بودند، اون که زودتر هجرت کرده، قدیمی تر در هجرت باشه، فإن كانوا في الهجرة سواء، اگر مساوی بودند، فأقدمهم سلما، اون که زودتر اسلام آورده. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان تا آخر روایت. دقت کنید این خیلی مهم است. در روایت بعدی در همین صفحه میگوید که یا ام القام، بعد در آخر فل یا امهم اکبرهم سنن، اونی که بزرگتر هست از لحاظ سنی. ضابطه چی شد؟ که شرایط امام جماعت طبق حدیث پیغمبر، اگر کسی قرائتش بهتر باشه، مساوی بودن از لحاظ علم به حلال حرام، اگر مساوی بودند نوبت میرسد به کسی که هجرتش قدیمی بود. اگر در هجرت هم مساوی بودند، اونی که اسلامش قدیمی تره. مساوی بودند اونی که سن سالش بیشتره.
یعنی اون سن آخر کاره.
آخر کاره. ما بیایم به نماز ابوبکر که پیغمبر آقای ابوبکر به عنوان امام جماعت معین کردند. در کدوم یک از این ملاک ها و ضابطه ها و شرایط ابوبکر اهلیت داشت، لیاقت داشت برای امامت جماعت
و برتری داشت
بر امیر داشت بر بقیه، بر بقیه صحابه، نه فقط امیرالمومنین، کل صحابه. حالا امیرالمومنین سالان جای خود، نه در قرائت قرآن بهتر بود، بلکه بهتر از او بودند.
و نه یعنی در علم سند داریم در مورد،
بله بله سند صحیح. خودش روایت معتبر هم هست.
یعنی غلط میخونده ایشون
الان میاریم.
خب
حالا غلط خوندن و اینکه آیا مثلا آشنا بود با قرائت قرآن جای خود.
خب
بحث علم به سنت حلال حرام، بحث در قدم هجرت قدیمی تر باشه و بحث در اسلامش این که مقدم باشه، این شرایط که نگاه کنید ببینید ابوبکر در هیچ کدومشون قدم سبقی نداره، در هیچ کدومشون مقدم بر دیگران نیست. دلیل بر این مطلب اگر بخواید هم، بله،
فقط شاید همون قضیه سنی، سن و سال نسبت
خود بر... سن و سال هم ازش بزرگتر هم هستن از صحابه بودن. بله. آره. از صحابه اونایی که سن و سالشون بیشتر هست هم بودند. ببینید در صحیح در کتاب سنن ابن ماجه که خود آقای البانی اومده این کتاب رو تصحیح کرده، روایات صحیح رو درآورده، آقای البانی تصحیح کرده کتاب سنن ابن ماجه رو در جلد اول این کتاب، چاپ عربستان هم هست، چاپ عربستان. خب میاد در صفحه 67 حدیث از انس بن مالک از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله چی فرمودند؟ ارحم امتی بی امتی ابوبکر، با رحم ترین نسبت به امت از خود امت ابوبکره، امت من. اشد فی دین الله عمر، با شدت و غلظت ترین هم عمر. و اصدقهم حیاء عثمان، با حیاترین هم عثمان. و اقضاهم علی بن ابی طالب، از لحاظ قضاوت و قضا امیرالمومنین از همه سرآمد هست. و ببینید حالا قرائت شرایط امام جماعت رو داریم میگیم. اقرأهم لکتاب الله ابی بن کعب، این ملاک اول. ملاک اگر مساوی بودن گفتین در سنت روایت. اعلمهم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل. افرادهم در میراث و این مسائل، زید بن ثابت الی آخر. آقای البانی گفته صحیحون، همین روایت هم در کتاب، بله، در مسند احمد هم اومده، مسند احمد بن حنبل مؤسسه الرساله، چاپ مؤسسه الرساله، همین روایت هم آمده. دقت کنید در الجزء العشرین صف، در جلد 20 این کتاب الجزء العشرین در صفحه 252 همین روایت هم آورده آقای احمد بن حنبل، همین روایت. آقای شعیب الارنعود محقق این کتاب میگه اسناده صحیح علی شرط الشیخین. پس طبق ضوابط امام جماعت باید از لحاظ قرائت از همه بهتر باشه. اگه مساوی بودن از لحاظ معرفت به حلال حرام، مساوی بودن در هجرت، مساوی بودن در اسلام، مساوی بودن در آخر سن و سال بزرگتر. آقا بفرمایید آقای ابوبکر در کدوم یک از این ملاکات از همه سرآمد بود؟ بلکه روایت صحیح سند هم آوردیم که در اونی که در قرائت هست ابی بن کعب، و اونی که در حلال و حرام هم هست آقای معاذ بن جبل، و اونی که در قضاوت هم هست امیرالمومنین. پس آقای ابوبکر جایگاهی نداره. آیا پیغمبر دوچار العیاذ بالله تناقض میشه؟ یعنی پیغمبر یه جا میگه آقا اونی که قرائتش بهتره، اونی که معرفتش به حلال و حرام بهتره بیاد امام جماعت بشه، بعد خدا آقا رسول الله میگه که اونی که قرائتش شده آقای ابی بن کعب، اونی که حلال و حرامش بیشتر فلانیه، بعد در مقام تدبیر بیاد ابوبکر بذاره امام پیش نماز.
و اون ویژگی هم که پیغمبر فرمودن جزء معیارهای نماز امام جماعت
خود
نیست. آره در مورد ابوبکر گفته پیامبر فرض، حالا بگیریم که گفته مثلا
اصلا این هیچ کدوم از این ملاکاتو نداشته العیاذ بالله، مگه اینکه پیغمبر یا فراموش کرد که خود پیغمبر ملاک ها رو معرفی کرد، اونایی که اهلیت ملاکات رو هم معرفی کردند که فلانی هست فلانی هست فلانی هست، بعد بیاد پیغمبر همه این ضوابط و شرایط رو کنار بگذاره بیاد ابوبکر معرفی میکنه که ابوبکر نه قرائتش بهتر بود نه معرفتش به حلال حرام بود. حالا جایگاه جای خود که یه وقت میشه مثلا همین بحثای حلال و حرام که ابوبکر هم وارد بود یا نبود هم جای خودش بحث بشه. پس لذا به خاطر همین خیلی از علمای اهل سنت اومدن گفتن که خب این تناقض هست، پیغمبر ایشون رو نه از لحاظ حلال حرام معرفی کردن بهتره و نه در قرائت، پس چطور پیغمبر اینو به عنوان پیشنواز مشخص میکنه و معرفی میکنه؟ این اشکال رو خودشون هم متوجه شدن، به خاطر همین چی گفتن مثلا در کتاب بعد در کتاب کشاف القناع عن متن الاقناع، کشاف القناع عن متن الاقناع، آقای علامه فقیه الحنابل از علماء حنبلی مذهب منصور ابن یونس ابن ادریس البهوتی، الجزء الاول جلد اول عالم الكتب بیروت. این آقا میاد در صفحه 471 میگوید که خب و اما تقدیم النبی صلی الله علیه و آله ابوبکرین، اینکه پیغمبر رو مقدم کرد بر دیگران، حیث قال مروا ابوبکر فلیصلی بالناس مع ان غيره في ذلك الزمان كان اقرا منه واحفظ، وای که بودند افرادی که اینها از در قرائت قرآن در حفظ قرآن و در مسائل دینی و شرعی از ابوبکر قوی تر بودند، که ابی که ابی بن کعب و معاذ بن جبل و زید بن ثابت. خود چرا پیغمبر اینو مقدم کرد؟ فاجاب احمد عن احمد بن حنبل امام مذهب حنبلی، گفت که بانه انما قدمه على من هو اقرا، پیغمبر مقدم کرد نسبت به کسانی که قرائتشون بهتر هست، لتفهم الصحابه من تقدیم، تو صحابه بفهمند درک کنند این نکته رو بفهمند. چه نکته ای؟ من تقدیمی فی الامامت الصغرى، این که پیغمبر در امامت صغرى نماز جماعت مقدم کرد، استحقاقه للامامه الكبرى، این آقا امامت کبرا مستحق هست، و تقدیم مفی على غیره. من میخوام از آقای احمد بن حنبل بپرسم، آقای احمد بن حنبل شما میگید که پیغمبر همه این ضوابط رو کنار گذاشت، زیر پا گذاشت این همه ضوابط همه شرایط، بعد اومد آقای ابوبکر با اینکه خودت هم میگی که هیچ گونه لیاقتی نسبت به دیگران بیشتر نداره، فقط بخواد این که بفهماند به صحابه که این لیاقت امامت کبرا داره؟ یه سوال، آیا صحابه این رو فهمیدند یا نفهمیدند؟ نفهمیدند. یعنی پیغمبر کاری کرد که صحابه بفهمند ولی صحابه هم
نفهمیدند.
دلیل به این که صحابه هم نفهمیدند خود روایاتی که خود صحابه، مثلا در صحیح بخاری، این صحیح بخاری هست دار ابن کثیر، در صفحه 1784 سوال شد، عبدالله بن عمر میگوید که قیل لعمر، به عمر گفتند که الا تستخلف، خلیفه بعد از خودت انتخاب نمی کنی؟ قال این استخلف فقط استخلف من هو خیر منی ابو بکر، اگر من خلیفه رو بعد از خودم معین کنم همانا بهتر از من هم برای خودش بعد از خودش معین کرد که همون ابو بکره. و این اترک اگر هم خلیفه بعد از خودم مشخص نکنم فقط ترک من هو خیر منی رسول الله، پیغمبر هم خلیفه بعد از خودش رو مشخص نکرد. پس آقای احمد بن حنبل شما که میگوید صحابه که بفهمند، خود عمر بن خطاب اینو هم نفهمید. اگر میفهمید خب میگو پیغمبر نس کرد، مشخص کرد، تعیین کرد، پس چرا نگفت؟ در خود صحیح مسلم، در صحیح مسلم در صفحه 1189 روایت میگه از عایشه شنیدم و سئلت، سوال شد از عایشه، من کان رسول الله مستخلفا لو استخلف، اگر رسول الله اگر کسی رو به عنوان خلیفه قرار میداد مشخص میکرد، اگر میخواست چه کسی رو خلیفه قرار میداد اگر میخواست معین کنه؟ قالت ابو بکر. پس خود خانم عایشه هم نگفت که پیغمبر چرا مشخص کرد معرفی کرد. خود عایشه هم میگه پیغمبر معرفی نکرد. عایشه نفهمید، عمر نفهمید، همه صحابه نفهمیدن. پس چطور آقای احمد بن حنبل بعد از 2300 سال فهمید که پیغمبر با این کارش که صحابه با فضیلت تر، بهتر، با قرائت بهتر کنار گذاشت، ابوبکر رو پیش نماز قرار داد که صحابه بفهمند که این لیاقت امامت کبرا دارد، ولی صحابه هم نفهمیدند این چه کاری؟ خب پیغمبر مستقیم می اومد می گفت که آی مردم بعد از من ابوبکر خلیفه است، خب چرا اکل از قفا پیغمبر بیاد کاری میکنه که در واقع بعد از 300 سال بعدن بفهمند که چه خبرایی بوده؟ خود صحابه نفهمیدن، اونا که در واقع در کنار پیغمبر بودن نفهمیدن، بعد آقای احمد بن حنبل فهمید. لذا همین مطلب رو در واقع مثلا در کتاب شرح المقاصد آقای تفتازانی،
بله،
در جلد پنجم، خب از کتابهای کلامی بسیار معروف هست خود آقای تفتازانی و کتابش شرح المقاصد الجزء الخامس، بله، میاد در صفحه 258 این کتاب یک مطلبی نقل میکنه، میگوید که الجمهور، همه علمای امت یعنی اهل سنت، علا انه، این که پیغمبر لم یانس علا امام، امام بعد از خودشو معرفی نکردند. و قیله، و گفته شد، بعضی ها اینو گفتند که نص علا ابی بکرین، چرا پیغمبر نس کرد و معرفی کرد؟ نسن خفیه، اون نسی که پیغمبر کرد تعریف و معرفی کردن نف خیلی خفی بود، نامحسوس بود. و قیل جلی، و بعضی گفتن نس جلی، حالا جلی کجا هست باید توضیح بدن. و خب نس این نس خفی، بعد در صفحه بعد دقت کنید 259 همین مطلب رو بیشتر توضیح میده، میگه جمهور اصحابنا یعنی علمای اهل سنت، معتزله و خوارج، میگه پیغمبر بعد از خودش رو امام مشخص نکرد. و قیل نص علی ابی بکر، خب اینو کی گفته؟ آقای حسن بصری از تابعین که پیغمبر رو درک نکرده. فقال الحسن البصری نصا خفیا، خب اون کجا بود؟ و هو تقدیم و ایاه فی الصلاه، که پیغمبر رو برای نماز معرفی کرد، پیغمبر معرفی کرد برای نماز، پس این نص خفی. آیا واقعا کدوم عاقل اینو میپذیرد که همه صحابه این نص رو نفهمیدند، پیغمبر هم در مقام افهام بود، تفهیم بود، ولی نفهمیدند، بعد آقای حسن بصری اینو فهمید یا بعدن احمد بن حنبل اینو فهمید؟ کدوم عاقل رو میپذیره؟
درست.
این نکته. نکته بعد هم که میخوام عرض کنم اینه که نماز فرعی از فروع دینه. جهاد چطور؟ فرعی از فروع دین.
بله.
همچنان که نماز واجب است، جهاد فی سبیل الله هم
واجب
است. زکات هم واجب است. اگر پیغمبر کسی رو برای نماز مشخص کند، این مسئول نمازه، پیش نماز، یا مسئول کسی رو به عنوان مسئول زکوات، جمع کردن زکات، یا کسی را فرمانده لشکر مسلمانان قرار بده در جهاد. آیا کسی میتونه بگه به خاطر که پیغمبر فلان شخص رو مسئول یک فرعی از فروع دین قرار داد پس اون لیاقت امامت کبرا و خلافت الهی رو دارد؟ اگر اینطور میخواین استدلال کنن که پیغمبر آقای ابوبکر رو امام جماعت و مسئول نماز که فرعی از فروع دین است قرار داد پس این لیاقت امامت کبرا دارد، پس اگر کسی بگوید اسامه باید خلیفه رسول الله شود به خاطر که فرمانده لشکر بود و یقیناً کسی که فرمانده لشکر هست لیاقتهاش از امام جماعت بیشتره. آقای امام جماعت میخواد یه نماز 4 رکعتی 2 رکعتی بخونه بره خونشون. شجاعت میخواد نمیخواد، سیاست و حنکت و درایت و همه مسائل نمیخواد. مسئولیت کدوم سنگین تره، فرمانده لشکر یا امام جماعت؟
ضمن اینکه یه دم زیر بار همینم نرفتن
که این هم میخوام هم یک مطلب هم عرض کنم، حالا حضرت عالی هم یادآوری کردید. خب اگه قراره کسی میخواد خلیفه بشه پس آقای اسامه بشه، چون که ایشون فرمانده لشکر بود. فرمانده لشکر هم الان شما دقت کنید در یک کشوری رهبر بزرگ این کشور، پادشاه این کشور از دنیا پره، کسی که لیاقتش بیشتره امام جماعت مسجده یا فرمانده کل لشکر و سپاه و قوا؟ اون که لیاقتش بیشتره به خاطر اینکه میتونه اداره کنه. اداره کردن یک مملکت از عهده امام جماعت بر نمیاد، از عهده فرمانده لشکر بیشتر میاد. پس اسامه باید، پیغمبر هم از دنیا رفتن و اسامه فرمانده بود. این مطلب. مطلب بعد، امیرالمؤمنین در همین حدیث اقضاهم و قضاوت قرائت قرآن میخواد. در همه این مسائل در علوم اسلامی باید مجتهد فقیه باشه، همه علمای ذکر حتی علمای اهل سنت. قاضی باید در فقه، در حلال حرام، در میراث، در قرائت قرآن، در سنت، در همه علوم باید بهتر باشه. پس امیرالمؤمنین لیاقتش بیشتره. مطلب آخر، در همین نمازی که دعا میکنن که آقا رسول الله آقای ابوبکر به عنوان پیش نماز مشخص کرد و معرفی کرد، آقای ابوبکر کجا بودن مگه؟ یا روایاتی دارن که اصلا در مدینه نبود، در صنح بود، چون که زن دوم داشت، صنح بیرون از مدینه، ولی زا وقتی که پیغمبر از دنیا رفت رفتن خبرش کردن که بیا پیغمبر از دنیا رفت و اومد. حالا در روایات دیگر هم اومده که اساساً ابوبکر و دیگر صحابه دستور از پیغمبر شده بود که اینها ملحق بشن به سپاه اسامه، و در روایات هم اومده که خود آقای ابوبکر هم در لشکر اسامه هم بود. دقت کنید در کتاب فتح الباری آقای ابن حجر عسقلانی،
شرح صحیح بخاری،
به شرح صحیح البخاری احسنتم، تعلیقات بن باز و براک و همه آیون وهابی هم پای این کتاب هست، دار طیبه در جلد نهم این کتاب المجلد التاسع میاد در صفحه 622 روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله که دستور دادن صحابه رو که منحق بشن ملحق به سپاه اسامه. ان تطعنوا في امارتي فقد كنتم تطعنون في امارت ابي قبل الله. پیغمبر تحریض کردن، تشویق کردن، تهدید کردن، و در روایت شهرستانی در کتاب ملل و نحل لعن هم کردن پیغمبر کسانی که تخلف کنن از جیش اسامه. خب آقای ابن حجر اینجا نقل میکنه قوله باب بعث النبی اسامه. در این باب داستان این در واقع قضیه اسامه و لشکر اسامه رو توضیح میده، میاره داستان شد. بعد میگوید که وکان ممن انتدب مع اسامه. انتدب با انتدب فرق، انتدب یعنی خودش داوطلب شد، انتدب یعنی اینا پیغمبر اینا در واقع به صورت خصوصی دستور داد که بروید ملحق میشید. معصم کبار المهاجرین و الانصار، بزرگان مهاجرین و انصار که ملحق شدند که باید در لشکر اسامه باشند. منهم ابو بکر تصریح شده و عمر و ابو عبیده و سعد و سعید و قتاده بن نعمان و ثابت بن اسلم. خب بیان آقایون جواب بدن این تناقض رو. اگر بپذیرند که ابوبکر ملحق نشد، اینجا یک مشکلاتی پیش میاد. پیغمبر مذمت کردند، پیغمبر لعن کردن اونایی که تخلف میکنند از سپاه اسامه، لشکر اسامه، اگر که تخلف کرد و ماند برای نماز. اگر بگویید نه با لشکر بیرون بود و بعدن بعد از رحلت پیغمبر وارد مدینه شد، روایتش هم هست، باید بپذیرید که نماز داستان و در واقع دروغی بیش نیست، افسانه‌ای بیش نیست. یکی از این دارو باید انتخاب کنید. لذا ما ترجیح میدیم که به هر حال به خاطر اینکه خب صحابه هستن، ما ترجیح میدیم که در لشکر اسامه باشند، بیرون از مدینه باشند تا این احکامی که پیغمبر دادند بار اینها نشود.
خب خیلی عالی، ممنونم، متشکرم، عالی بود، استفاده کردیم، همه جوانب بحث رو جناب استاد بیان فرمودن. ببینید خیلی راحت میان یک مطلبی رو بیان میکنن، نمیدونن که بابا وقتی یه چیزی رو میگید دست خودتون رو میشه، بعد آبروتون میره. این آقایون گویندهای وهابی خواهش میکنن،
ببخشید تو کلامتون، این وهابی گفت که فریقین گفتند، یعنی فریقین داستان صلات ابوبکر رو قبول دارن، این دروغ محضه. فریقین اگه منظور شیعه هستن، شیعه که هیچ شیعه اینو قبول نداره، همین شیعه اتفاق نظر دادن که این افسانه و دروغ هست.
و دقیقاً هم به صراحت هم گفتن جناب استاد که چرا پیامبر علی رو انتخاب نکرد، چرا یعنی همه جا وقتی که خیلی عجیبه. هر صورت حالا توضیح دادیم دیگه، تمام جوانب بحث رو جناب استاد توضیح دادن، بسیار ممنونم دوستان خوب بیننده. عزیزانی که حالا برای یادآوری عرض میکنم موفق نشدن یا موفق نمیشن تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنن، ما دو تا بازپخش هم داریم، ساعت 6:55 فردا و همچنین 14:05 به وقت ایران. این دو تا بازپخش ما هست که برنامه‌ریزی بفرمایید برای دیدن. از الان باز یادآوری میکنم چون دیگه در اختیار شما هست بینندگان گرانقدر، برای اینکه بیاد روی خط نکاتتون رو بگید، سوال دارید بپرسید. ما بیشتر دلمون میخواد عزیزان اهل سنت ما بیان، سوالی دارن، شبهه‌ای دارن مطرح بکنن، حتی وهابی ها خوشحال تریم که بیان مطالبشون رو بگن، شبهاتشون رو مطرح بکنند و ما هم پاسخگو باشیم. راه‌های ارتباطی هم دوستانم همکاران من برای شما زیرنویس کردن. با این چیزها، با این حرفها کسی نمیتونه ذره ای از اون جایگاه و مقام و منزلت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو کم بکنه. انقدر آقایون وهابی نیاد فضیلت تراشی بکنید و از اون طرف میاد میگه چرا علی رو انتخاب نکرد، اینقدر امیرالمؤمنین فضائلش بی حد و اندازه هست که حد و اندازه نداره. با این فضیلت تراشی های شما از جایگاه و مقام و منزلت امیرالمؤمنین ما آقا جان ما کم نمیشه. کتاب فضل تو را یا امیرالمؤمنین، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم.
نبودم این نور سجودم، این زندگی و هستم همه ای، جان پیامبری ساقی کوثری، عشق و قران فاطمه ای، مقانی قصه نمایی بچه هلانی، مالایی قلت وفایی حبل اللانی، ای اول مسلمان هی در روح قرآن، ای خورشید تابان نبودم این نور سجودم، این زندگی و هستم همه ای، جان پیامبری ساقی کوثری، عشق و قران فاطمه ای، دلم بیقراره تو جشن قدیر که در بین روزا نداره ندیر، میگم مثل یاره گل فاطمه، امیری علیون و نعم الامیر، علی 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 حیدر، علی 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 مولای کرامت، دریای سخاوت، معنای سعادت، ای صبح صادق، ای ماه ولایت، شهراه هدایت، نور بی نمایت، قرآن ناطق، علی 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 حیدر، علی 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 علی.
بله، فقط حیدر امیرالمؤمنین هست. این واژه و این نام و این لقب امیرالمؤمنین زیبنده مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هست و خوشا به حال اونهایی که دلهاشون سرشار و لبریز از عشق و ارادت و محبت به ساحت نورانی و ملکوتی و بهشتی آقا جانمون حضرت علی علیه السلام هست. و برای ما محبان، ما کسانی که عشق و ارادتشون رو داریم، انشاءالله ولایتشون رو داریم و امامتشون رو با تمام وجودمون پذیرفتیم، بعضی لحظات زندگیمون، بعضی لحظات مرگمون، بعضی لحظات برزخمون و تمام لحظات قیامتمون خوشه، شیرینه و چقدر برامون لذت بخشه که اونجا در اون صحرای محشر که همه از هم فرار میکنن، همه به دنبال یک پناهی میگردن، پناهگاه ما مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است. خب همچنان در کنارتون هستیم، برنامه زنده فرکانس تاریکی، و بهتون قول داده بودیم دیگه از این به بعد در خدمت دوستان عزیز هستیم، پاسخگوی سوالاتشون. آقا مسعود از فسا پشت خطن، خدمتون سلام عرض میکنم. آقا مسعود شبتون بخیر.
سلام علیکم جناب علی آقا اسماعیلی، مجری معذب و خنده روی ما.
ممنونم، متشکرم.
و سلام بیعت بر استاد عزیز حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب سید عبدالصاحب هاشمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
انشاءالله که همیشه موفق و معید باشیم.
سلامت
سلام. عرض کنم که هم جناب آقای اسماعیلی اطلاع دارم، هم جناب آقای هاشمی، در این شبکه های بخاری یه شبکه هست به نام کلمه، این اومدن یه برنامه ساختن برای که با این برنامه میخوان جوان ها رو فریب بدن. من اینو گفتم که جوان ها اطلاع داشته باشن، فریب نخورن با این برنامه ها. چرا حالا این ها عرض کنم خدمت شما با این عنوان؟ خب ببینید، تمام برنامه ها دارن علی علیه السلام و اولاد علی علیه السلام امامت و ولایت اینها رو زیر سوال میبرن، و حتی اگر شیعه‌ای با اینا تماس بگیره بخواد جواب سوالا و چیزای اینا بده، اصلا قطع میکنن. حالا اگر من بذارم صحبت کنم نیمه راه بگم وقت تموم شد.
بله.
و اینکه خب اگر دفاع از اهل بیته، اهل بیت چه کسانی بیشتر بهشون علاقه دارن؟ خب اول شیعه ها، بعدم برادران اهل تسنن. خب اینا ببینید اکثر برنامه هاشون با این همین کتاب های ابن تیمیه دارن اجرا میکنن.
بله.
خودم برنامه اومدن از کتاب علمای شیعه و یا علمای اهل سنت استفاده کنن، و چقدر اینها دارن به کتاب شریف اصول کافی یا به حاول انوار علامه مجلسی، اصول کافی شیخ کلینی و دو کتاب دیگه، کتاب های دیگه مثلا وسائل شیعه، همه اش دارن میکوبن.
درست.
و من نمیدونم واقعا این دفاع از اهل بیت خواهی رو بدن حمله به اهل بیت، واقعا اسمش خدا بس کنن.
بله درسته.
و عرض کنم که همینطور که استاد میدونن، حد قرآن کریم به وسیله راهنمایی پیامبر اکرم و حضرت علی علیه السلام یک گروهی به نام کاتبان وحی درست کردن، و میدونید زید بن ثابت، عبدالله بن مسعود، معاذ بن جبل، همین کعب بن عبی، و بعدم ابوالاسود دوهری که اینها اینو اعراب گذاری کردن. خب اینا رو جمع‌آوری قرآن به راهنمایی رسول اکرم و علی علیه السلام که نوشتن، اینا جمع‌آوری شد. خب در زمان عثمان اینا رو اومدن
چند تا جلد رو از رو اون گرفتن و داره یک سرزمین های دیگه. حالا اینو کردن به خود معروف یه بهانه بله این قرآن در زمان عثمان نمیدونم جمع آوری شده و عدیب به ساتا. خب ببخشید یک سوال هم میخواستم توضیح بدم. این ناکسین و مارقین رو عرض کنم و یکی دیگه گروه دیگه رو دوست کنید برای ما توضیح بگید. بله خیلی متشکرم، انشاءالله موفق باشید. از جناب آقای اسماعیلی و جناب استاد هاشمی
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. ممنونم از شما آقا مسعود. بریم به دیار اصفهان. آقای رضایی پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای رضایی سلام علیکم.
سلام علیکم بر جناب آقای حاضری آقا و بر حضرت آقای هاشمی بزرگوار.
سلام
علیکم. ان شاء الله که خداوند با توجهات علی عصر شما رو محفوظ بداره ان شاء الله.
سلامت باشید. ممنونم.
زنده باشید. قصدم بود اول راجع به این مسئله سوال کنم که از حضرت نقل شده است که از حضرتشون سوال کردن راجع به کسانی که در سبتین و جمل با اون بزرگوار جنگیدن چرا با اینها جنگیدید. حضرت فرمودن اخواننا بغوا علینا. راجع به این سوال کنم بعد یه چیزی یادم میگفتم بذار در راستای برنامه امشب باشه و آن این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابی بکر رو در قصه ابلاغ آیات اول سوره براءت عزلشون کردن وقتی ایشون رو گفتن برید مکه و این آیات رو بخونید اعلام کنید از نیمه راهشون رو برش کردن معزول شد ابی بکر و تلویحا این که میخواستن برسانن که تا ابد بدانید کسی که برای خواندن 4 آیه ریاقتش رو در من نمیبینم و خدای رب العالمین او را برای خوندن چند تایی بر مشرکین جایگاه را برش نمیده این جایگاه این حق جانشینی من رو ندارد. و یکیش هم در قصه رضیت الخمیز اون وقتی که حضرتشون اعلام فرمودن یه چیزی بیارید بنویسم که بعد از نوشته اونی که مراد من بنویسم و شما رو برون چیز کنم ارجاع بدم دیگه تا ابد احدی در امت من گمراه نمی شود و عموم برادران ما اهل سنت میگن ولو رسول خدا ننوشته اما تمنی دل رسول خدا این بوده است که ابی بکر خلیفه باشد. و از ام المومنین عایشه هم یه حدیثی نقل میکنن که ام المومنین میگه که قبل از قصه رضیت الخمیس یه روزی به من رسول خدا فرمود بیار یه چیزی من بنویسم که بعد از من کی جانشینم باشد. من خواستم بیارم فرمودن نه نیازی نیست خدا و امت بر غیر بابات ابی بکر راضی نمی شوند. خب این که شد اگر قرار است این که شما میگید این شد ابی بکر هم به خلافت رسید ولی رسول خدا فرمود اونی که من میخوام به شما رو به ارضا بدم بعد از اون احدی گمراه نمی شود و این گمراهی که در امت چین چیزی نیست که اصلا همه جا ملموس است که همه دم میزنن ولی در صراط مستقیم و در سنت رسول خدا همه میلنگن و این اونی نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله هم تمنی اون بزرگوار بود. از نمیدونم درست تونستم استدلال کنم.
ممنونم داره. متشکرم آقای رضایی عزیز از نکاتی که فرمودید استفاده کردیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقا محمد هادی از تبریز بیننده بعدی ما هستن. آقای محمد مهدی محمد هادی عزیز سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت عوامل محترم شبکه جهانی ولایت و مدافعان حریم اهل بیت.
سلامت باشید.
و عرض ادب و سلام خدمت استاد بزرگوار عزیز جناب مرحله‌های هاشمی.
سلام.
عرض به حضورتون که در ابتدای عرایزم می‌خواستم اینو عرض کنم که هم خودم معتقد به این قضیه هستم که وقت شریف شبکه ولایت و اساتید بزرگوار بسیار گرانبها هست و باید هم در صحبتمون هم در سوالاتمون سعی کنیم که این رو خیلی رعایت کنیم چون هم هزینه بره هم آقایان اساتید وقتشون گرانبها هست فرصتهایی که میذارن. پدر بنده هم که روحانی بودم میدونم که خیلی مطالعه زمان هزینه میبره تا یه مطلبی رو بتونن از لابلای اسناد و کتابها به اصطلاح استخراج بکنن. به خاطر همین سخن رو کوتاه میکنم و تا در ابتدای عرایضم میخوام که ارواح طیبه تمام شهدا و فضلا علما و محبین اهل بیت و آقا امیرالمومنین رو در این شب جمعه با ذکر صلوات یاد کنیم ان شاء الله.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و اجل.
بله.
سوال بنده این بود که از آقای اسماعیلی بار معنایی کلمه ولی مشتبه میشه در بعضی سوالها، افراد میپرسن به واسطه شبهاتی که آقایان وهابی به اصطلاح وارد میکنن، میگن که چطور هست که ما مثلا 50-60 سال قبل تر کلمه رفیق رو استعمال میکردیم برای مثلا دوستانمون، مثلا اخیراً به اصطلاح در زمانهای معاصر به جاش دوست رو استفاده میکنیم، میگیم فلانی مثلا دوستمه، در حالی که اون موقع اگه میگفتیم دوستمه یه کلمه غریبی بود، مفهومش نبود، مثل قابل درک نبود. الان هم اگه رفیق استفاده کنیم یکم مثلا مفهومش غریب تره. میخواستم ببینم اگه استاد بزرگوار در این خصوص اگه لطف بفرمان یه راه نماییم بکنن که ما دقیقا برداشت کلمه ولی رو که الان داریم از آیات و روایات و مسائل به حساب بررسی میکنیم دقیقا همون منظور آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم آقا محمد هادی، موفق باشید انشالله. و همینجا هم سلام و درود میگیم به همه عزیزان آذری زبانمون، ترک زبانمون در هر کدوم از استانهای آذربایجان غربی و شرقی و عرض کنم که قزوین و همدان و برخی از مناطق استان خوزستان و جای مختلف هستن عزیزان آذری زبان ما، به همشون درود و سلام خودمون رو تقدیم میکنیم. خب یه تلفن دیگه هم دریافت کنیم بعد، چون سوال هم زیاد مطرح شد چند تا سوال. آقای عمادی از قائم شهر بیننده بعدی ما هستن. آقای عمادی سلام علیکم.
سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی مجری محترم برنامه و آقای هاشمی استاد بزرگوار، سید بزرگوار، سید جلالوزد از سلاله رسول اکرم. سوال من این بود که چرا بعضی ها ذاتن حب علی ابن ابی طالب در دل دارن و چرا بغض شده تو دل دارن؟ این آیا و حدیثی روایه در رابطه با این هست یا نه؟
که چی؟
چرا ذاتن خب. یه ده ذاتن حب علی ابن ابی طالب در دل دارن و یه ده هم ذاتن بغض علی ابن ابی طالب در دل دارن؟
بله
این آیا روایه داریم که چرا این علتش چی چیه؟
باش چشم.
اگرم هست من یه چیزی شنیدم، مطمئنم که هست و تقاضا دارم از آقای هاشمی که نه قشنگ بازش بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
علت حب و بغض علی ابن ابی طالب از کجا سرچشمه میگیره؟
بسیار خوب، چشم، ممنونم، موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون باشه انشالله. بریم به دیار شیراز. آقای بصیر از بیننده هم پشت خطن. آقای بصیر سلام علیکم.
الو سلام،
بفرمایید آقا جون.
ببخشید آقای اسماعیلی صحبت میکنم.
در خدمتیم آقای بصیر، بفرمایید.
من یه پدرم حقیقت من افغانی هستم، مادرمون سنی بوده، پدرمون چیه اداره خود راحت تر بودن که مثلا بدن دختر، ولی الان یه خورده به خاطر این مثلا تبلیغاتی که چی شده خیلی سخت‌تر شده دختر مثلا بدن، یا کلا روابطشون الان خیلی کسار مثلا به خاطر کمی از دو طرف مثلا رابطه دارم مثلا میبینم بینشون هستم، مثلا هر کاری کنی خیلی کسار هستن که مثلا 50 سال عمرشون توی خاک ایران بوده، زنش ایرانی، حتی بچه‌هاش اینجا بزرگ شده، زن گرفتن بچه بچه، ولی مثلا تو مجلس ها مثلا اگه به گوش خودم نمیشنیدم این حرفه رو مثلا میگفتم شاید دروغه، ولی همیشه تعصب هست، وجود داشته، وجود داره، از راه آدم هست، تو تاریخ بوده، تو دلش مثلا بازم میگی که مثلا شیعه کافر، شیعه مثلا مذهب نداره، یه همچالت هایی میگن به هم دیگه، حتی بچه هایی که اینجا به دنیا اومدن بزرگ شدن درس خوندن، متاسفانه الان هم الان بچه زیاد ببینم حاضر هم الان یکی اگه بگه عمر برای عمر سرش بده یا یکی رو بکشه، اقدر موکن هست به ریش چیه، یه ریش دیگه اگه بخوای به تراشی میگه که مثلا تو شیعه هستی یا سنی هستی، تو یه از مثلا تعصب کرکرانه دارن. من گفتم شما که مثلا دستتون داخل اقدر راحت تو تلویزیون که حرفا رو که میتونین بزنی، سر همین مستقیم داخل کتابای درسیتون نبردیم. خیلی راحت بچه ها را از چون بچه پاکه. شما هر چقدر بیاین به یه مثلا اهل تسنن اکثریت رو نمیداریه. آدم چرا دروغ بگه؟ اکثریت 99% هم همین حالت داره. هر کاری کنی بگی فکر میکنه حتی اگه بهش بگی مثلا صلوات بفرست فکر میکنه میخواد چیه بشه، کافر بشه، بری جهنم. دایی حتی تعصبشون هست، چون من دیدم دارم میگم، بینشون هستم دارم میگم.
بسیار خوب.
بچه‌ای که پاکه تو مدرسه هست درس خونده اصلا نمیخواد بگی تو شیعه باشو. همون تاریخی آقا، تاریخ اسلام، چیزی که هست، چیزی که بوده ره بگین بهشون. بگین آقا این پیغمبر اولش این بوده، این کسا اومدن، اینا کمک کردن، اینا نبودن.
بسیار ممنونم آقای بصیر، ممنونم، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. البته این گلایه است که خب گاهی ما هم داریم، در رسانه همین رو مطرح کردیم که خب نظام آموزش پرورش ما و کتابهای درسی ما باید خیلی قوی تر از این باشه، یعنی از دوران دبستان بچه ها آشنا بشن با اعتقاداتشون، نه اینکه یک بچه شیعه رفته راهنمایی رو خونده، حالا الان که راهنمایی نیست، دوره اول و دوره دوم دبیرستان، حالا دانشگاه، الان بهش میگه آقا مثلا ولایت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو بر اساس آیات و روایات، یه جمله، یه آیه، یه روایت بعضی وقتها میمونه. اینا البته باعث تأسف هست، ولی خب حرف درستی است که باید مسئولین ما در آموزش پرورش یک توجه خاص و ویژه بکنن و درست حسابی، نه اینکه حالا وسط یه کتابی بیان یه داستانی رو یه چیزی رو بیان بکنن اما درست و کامل و جامع گفته نشه. خب برخی از سوالاتی که مطرح شد انشالله میخواییم پاسخ بدیم. من عذرخواهی میکنم چون دوستانم و فرمانم گفتن که بیننده های زیادی هم حالا اعلام کردن برای اینکه بیان سوال مطرح کنن، اگر فرصت شد در خدمت بقیه بیننده هامون هستیم چون سوالات و مطالبی رو بیان کردن. جناب استاد آقا مسعود از فسا که حالا یه بخشی از سوال آقای و نکات آقای رضایی از اصفهان به همین موضوع اختصاص داشت، اون سه گروهی که در مقابل امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ایستادن و نهایتاً منجر به جنگ ها شد، یه اشاره‌ای بفرمایید.
بله، جنگ های سه تا جنگی که با آقا امیرالمؤمنین علیه السلام داشتن، جنگ ناکسین، مارقین و قاسطین هست. ناکسین از پیمان شکستن هست، نکفه ایش یعنی کسی که بشکند پیمان رو. اینایی که با امیرالمؤمنین پیمان بستن در جنگ همون جنگ جمل، طلحه و زبید و عایشه که پیمان بستن، بیعت کردند و این رو شکستن، ازشون تعبیر میشه ناکسین یعنی پیمان شکنان. نسبت به مارقین، مارق یعنی کسی که در واقع خارج می شود از صراط مستقیم، از جاده مستقیم خارج شود، یا مروق همون عبارت دیگری از خروج هست، لذا ازشون تعبیر می شود خوارج. خوارج، مبارق یا مارقین به یک معنی است. مارق یعنی کسی که خارج شود از صراط مستقیم و خارج شود از راه هدایت. قاسطین که از در واقع از قسطه یقسطو هست، یعنی کسی که منحرف می شد و ظلم می کند به حق، از حق دور می شود، به حق جفا می کند، به خلاف قسطه. در زبان عربی قسطه یقسطو مدحه، یعنی که به قسط و عدل عمل کرد. اما اقسطه یقسطو یعنی از عدالت و قسط دور شد. که در قرآن هست که میفهمت و اما القاسطون کانوا لجهنم حطبا، قاسطین اینها هیزم جهنم هستند. در آیه دیگه میفهمید ان الله يحب المقسطين، مقسط از قسط یقسطو یعنی اونایی که با حق و حقیقت و عدالت هستند، ولی قاسط از اقسطه هست که از حقیقت و از قسط و عدل بدور هست.
درست.
و اینها صفت معاویه و لشکریان شام هست. بله،
ممنون و متشکرم. آقای رضایی از اصفهان هم حالا سوالی به اون معنا نپرسیدن، سه تا نکته رو مطرح کردن، یکی همین جنگ هایی که با امیرالمؤمنین شد، یکی اون قضیه بحث ابلاغ آیه‌ای که بعد پیامبر دستور دادن و منصرف شدن از نظر اینکه ابوبکر به این رو ابلاغ بکنه، بعد واگذار کردن به امیرالمؤمنین و بحث حدیث قرطاسی که پیامبر فرمودن اگر من چیزی رو براتون بنویسم که گمراه نشید، و بعد نهایتا حالا نکاتی که پیرامون اون زمان سوال خاصی مطرح.
بله همین واقعا هم همینطور است، کسی که پیامبر صلی الله علیه و آله رو در حد ابلاغ یک آیه نمیبیند، در این شأن نمیبیند، چطور پیغمبر اون رو در واقع میخواد مبلغ کل شریعت و اسلام قرار دهد. و یقینا امیرالمؤمنین هست در آیه ابلاغ و در دیگر در واقع جاهایی که پیغمبر نیاز به کسی که لیاقتهای اسلامی و دین داشته باشه امیرالمؤمنین معرفی میکردند.
خب آقا محمد هادی از تبریز هم در مورد کلمه و واژه ولی سوال پرسیدن که بار معنایی این کلمه ولی، خب اول اون موقع به چه معنا بود، الان آیا معنا تغییر کرده؟ چون همه دعواها الان سر همین واژه است، من کنت مولا یا من کنت ولی، این واژه که اختلافی که بین شیعه و سنی هست.
بله ببینید، اصل کلمه ولی در زبان عربی به معنای قرب و شدت نزدیکی هست بین دو شی یا بین دو نفر. لذا این کلمه ولی که به معنای قرب و نزدیکی هست یه وقتهایی برای به عنوان دوست ازش تعبیر میشه، چون که یک قرب و نزدیکی بینشون هست، یا از پسر عمو هم در زبان عربی یا عمو هم تعبیر ازش میشه، یا به اون برای برده به خاطر که برده نزدیک هست به سید مولایش، و همینطور یا ناصر و یا صاحب اختیار و صاحب و سرپرست، سرپرست و صاحب اختیار هم ولی ازش تعبیر میشه در زبان عربی، اینها به کار برده شده در قرآن کریم همینطور. لذا یک قاعده ای هست در میان همه اهل لغت، چه در زبان عربی حتی در زبانهای غیر از عربی، که اگر یک لفظی چند معنا بر چند معنا محتمل هست، اشتراک در واقع لفظی باشد، اینها برای مشخص کردن معنای و مقصود متکلم نیاز به قرینه هست. ببین قرینه چی هست در این کلام؟ قرینه است که میاد مراد متکلم رو مشخص میکند.
مثلا اگر بخوایم مثال بزنیم در زبان فارسی، ما یک کلمه شیر داریم، این کلمه شیر برای اون شیر درنده استفاده میشه، شیری که میخوریم و میل میکنیم، شیر آب هم در واقع مصرف میشه. کی میفهمیم که منظور کسی که داره میگه شیر چی هست؟ اونجایی که به قول شما قرینه‌ای
باشه. یا مثلا عین در زبان عربی،
عین که میگن هفتاد تا معنی داره،
خیلی معانی دارد. عین تا از چشم همین سر هست، تا چشمه آب هست، تا جاسوس هست و خیلی از مثلا، یا حتی طلا و خیلی. خب قرینه است که مشخص میشه که مراد متکلم است. در حدیث ولایت هم همینطور، ما میگیم که در حدیث من کنت مولا، خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله با مقدماتی که چیدند که فرمودند من الستو اولا بکم من انفسکم، قالوا بلا، قال فمن کنت مولا فهذا علی مولا، یعنی ولایتی که برای امیرالمؤمنین علیه السلام ثابت کردند از سنخ ولایتی که حضرت ازش صحبت کردند، که همان ولایت اولویت هست، ولایت سرپرستی هست. پس قرینه است که در واقع میاد اینها رو توضیح میده.
بسیار عالی، ممنونم و چکر. آقای عمادی از قائم شهر هم گفتن که اینکه بعضی ها ذاتن حب علی علیه السلام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو دارن و بعضی ها ذاتن بغض امیرالمؤمنین رو دارن، اینجا چرا، علتش چی هست؟ اول میفهمیم واقعا این چنین هست یا نه.
بله ببینید، اولی که ما اعتقاد داریم خداوند کسی رو مجبور بر شیئی خلق نمی کند، اکراه نیست. انا هدیناه السبیل، ما راه صحیح را بهش ارشاد کردیم، نشون دادیم. هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا. فرعون، همین فرعونی که خداوند می داند تا آخرین لحظه ایمان نمی آورد، ولی حضرت موسی رو براش فرستاد تا حجت بر اون تمام بشه. پس خداوند حجت بر همین تمام کرد. و خیلی و انسان در ذات خودش هم میداند که اختیار دارد و میتونه خودش انتخاب کند. این یک مطلب. مطلب دوم، البته خیلی از مسائل هست که اینا دخالت دارن در اختیار انسان و اینا قهری هستن، اینها در واقع جبر خداوند نیست، محیط هست، خانواده هست، خیلی از مسائل هستن که اینا دخالت دارن، چه بسا فردی در یک خانواده زندگی میکنه که اینا بغض اهل بیت دارن، خب طبیعتاً این هم متأثر از تربیت خانوادگی بغض اهل بیت رو خواهد داشت، مگر اینکه خودش تحقیق کند و برگردد. این یه مطلب. مطلب بعدی که در واقع افرادی که خودشان دنبال گناه و معصیت و پلیدی و بدی باشند، اینها هم لیاقت اینکه ولایت امیرالمومنین و حب امیرالمومنین، دوستی امیرالمومنین داشته باشند ندارند. این نمیشه کارش کرد دیگه، چون خودش در واقع خودش اینطور تربیت داده، خودش لیاقت رو از خودش سلب کرده، این توفیق از خودش در واقع دور کرده. و هستند افرادی که اینا لیاقت دوستی و محبت امیرالمومنین ندارند و دلشون در واقع اونقدر به گناه و معصیت و به مسائل دیگر در واقع چرکین شده که لیاقت اینکه حب امیرالمومنین در اون دل جایی بگیره هم نداره. یه مسائل دیگه هم هستن که دیگه خب بحث طینت و بحث روایت دیگر هست.
در همون دوران پیامبرم هم در واقق می اومدن امتحان میکردن، آزمایش میکردن نسبت به محبت.
این روایتش هم هست که بعض صحابه اگر مثلا می شک میکردن که بچه‌شون مثلا از لحاظ شرعی یا شرعی نبوده، دستور هم از خود پیغمبر که این عرضه میکردن بر امیرالمومنین، اگر دوستی داشت پس مطمئن شد که در واقع ولادتش پاک هست. و در دعای در سهای
ستم حتی این موضوع
بعد در منابع هست،
منابع اهل سنت.
ولا تعرفنهم فی لحن القول، و یا اینکه از جابر هم هست روایت که کنا نعرض ابناءنا، و روایتش زیاد دوست. هست بله.
و الحمدلله که الان ما ببینیم البته غالب مسلمانان امروز همه محب امیرالمؤمنین صلوات الله علیه حسن، اهل سنت ما امیرالمؤمنین رو دوست دارن، حالا یه عده‌شون به عنوان صحابه، یه عده‌شون به عنوان خلیفه چهارم. و عرض شود که منتها تفاوتشون با ما در اینه که ما به عنوان ولی و امام ارادت داریم به ساحت مقدس امیرالمؤمنین، اهل سنت هم به عنوان یک انسان بزرگ، به عنوان خلیفه چهارم، به عنوان صحابه جلیل القدر پیامبر امیرالمومنین رو دوست دارن.
بله بله، اونهایی که بغض امیرالمومنین تو دلشون هست حتما یک کریگی در گرششون هست.
بله، اگر کسی بغض داشته باشه دیگه بله، اون یه بحث جداییست.
بله.
خب آقای بصیر از شیراز هم که نکته خاصی رو مطرح نکردن، حالا چون یه تلفن هم پشت خط داریم، یه نکته رو اشاره کردن که حالا اگر فرصت شد بهش خواهیم پرداخت. آقای علیزاده از تهران بیننده بعدی اون پشت خطن. آقای علیزاده سلام به شما، بفرمید.
سلام علیکم آقای اسماعیلی، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
سلام خدمت حاجاقا.
علیکم السلام و رحمت الله. آقای علیزاده
سوالی داشتم در رابطه با یه روایتی که ابن تیمیه در مجموع فتاوی آورده به این مضمون که مالک و شافعی و احمد و حنبل و ابو حنیفه، اینجوری میفرمه کسانی که به این آقایون تعصب ببرزند و قول این امامان را درست بدانند و او را شایسته تبعیت بدانند، همچین شخصی جاهل، گمراه و کافر است. میخواستم ببینم منظور ایشون تکفیر این مذاهب یا معنای دیگری مد نظرشون است.
بسیار خیلی ممنونم از شما علیزاده، موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون بشه. خب حالا انشالله من یادداشت کردم نکاتی که آقای علیزاده بیان فرمودن، انشالله بعد از تلفنی که دریافت خواهیم کرد جناب استاد نکاتی رو در مورد موضوع صحبت خواهند کرد. آقای بصیر اتفاقا از شیراز هم همین بحث تعصبی که برخی از اهل سنت دارن بهش اشاره کردن. به هر صورت ببینید نباید این تعصب وجود داشته باشه، به ویژه در بین عزیزان اهل سنت ما، برن واقعا دنبال حق و حقیقت بگردن، چه بسا ممکنه گاهی با تحقیق با مطالعه به یک نتایج مثبتی برسن. خب بیننده بعدیمون از کجا هستن دوستان، اتاق فرمان به من بگن. آقا ابوالفضل از شیراز. آقا ابوالفضل سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت حاج علی، آقای اسماعیلی و سید بزرگوار جناب آقای استاد هاشمی. با توجه که به وقتم نیست من سوالامو خیلی شسته رفته میگم. دو سه تا شبهه داشتم، یعنی دو سه تا کلیپ دیدم، یکی در رابطه با ساخته شدن فیلم سلمان فارسی، کارگردانی که به هر حال اون فیلم مختارنامه رو ساختن، گفتن که یک کلیپ من دیدم تو فضای مجازی در رابطه با اینکه سلمان فارسی صحابی جلیل قدر پیامبر، ایشون جزء سرداران سپاه ایران بودن و دینشون زرتشتی بوده، بعد از ایران مهاجرت کردن یه جای دیگه رفتن که اونجا دینشون یهودی بوده بعد به همین دین یهودیت رو انتخاب میکنن، بعد به جای دیگه میرن و مسیحی میشن، بعد زمان میرسن خدمت پیامبر و اونجا مسلمان میشن. بعد ایشون تو این کلیپ میگفت که تو لشکر کشتی مسلمانان به ایران، چون ایشون جزء یکی از سرداران سپاه ایران بودن، راه نفوذ به ایران رو میدونستن و چگونگی شکست دادن ایرانیان رو میدونستن و مسلمانان نشون دادن. و حالا وای که این برحال این صحابی دلیل و قدر پیامبر باعث کشته شدن، چقدر از ایرانیان شدن و اینا، و مانع بشین از ساخته شدن این فیلم. میخواستم استاد در رابطه با این صحابی دلیل و قدر مقدار توضیح بدن در مورد گذشته ایشون چجوری.
خب سوال بعدی رو بفرمایید.
یک کلیپ دیگه در استاد رائفی پور دیدم در رابطه با اینکه آیا پیامبر به شهادت رسیدن یا اینکه وفات پیدا کردن. ایشون میگفتن که وقتی پیامبر وفات کردن، جناب عایشه اعلام کردن که پیامبر در اصل سن میگه چند سال پیش در غزا بوده و با یه صحابی دیگرشون بودن و اون صحابی به شهادت میرسن و جناب عایشه اعلام کردن که پیامبر در اصل اون سن وفات پیدا کردن. ایشون میگفتن خب چجور ممکنه این سن میگه به هر حال چند سال قبل پیامبر به هر حال خورده بودن الان اثر کرده باشه. و زمانی که پیامبر مریضی داشتن، شربتی از طرف جناب عایشه به پیامبر خورنده میشه که پیامبر امتناع میکنه. و اون کلمه عربی هم استاد رایفی پور گفتن که به معنی بزور خوراندن یه چیزی بود. بعد پیامبر گفتن از این شربتی که به من خوراندید رو و بجز عباس عموم که در این توطئه دخالت نداره بقیه هم بخورن، که به هر حال بقیه امتناع کردن. میخواستم به هر حال استاد در این رابطه هم توضیح بدن. بعد من چند سال پیش هم به عمره مشرف شدم، به هر حال چون برنامه چند برنامه قبلی در رابطه با بوخه و بارگاه بود، برای قبل از ورود بقی به هر حال تذکر میدادن که با این وهابیا به هر حال وارد بحث نشید و 3-4 تا از این وهابیا با بادیگاردی که این بر اون برشون بود صندلی زده در کمترین فاصله با اون 4 قبر ائمه معصوم که خاک بودن نشسته بودن و شروع به بحث میکردن. و به هر حال این بحث کردن مانع میشد از زیارت کردن اینا. من از این فاصله گرفتم و به هر حال از در بقی خیلی فاصله گرفتم. نزدیک های به هر حال بگم شاید انتهای بقی یا ای که بگم وسط بقی، به هر حال یه بقعه دیدم که حالا در خوشبینانه ترین حالتی که من بخوام عرض کنم خدمتتون اینه که بگم به هر حال سایبونه، ولی در صورتی که از سایبونم خیلی بالاتر بود و دوتا به هر حال نگهبان این بر اون بر با باتون این بر اون بر وایستاده بودم. حالا سوال من، بعد سوال پرسیدم از روحانی کاروان که این قبر چیه، گفتن این خلیفه سومه. حالا سوال من اینجاست که از لحاظ تاریخی به هر حال زمان کشته شدن خلیفه سوم مشخصه، خب چرا در ردیفای اول درب ورودی ایشون خاک نشدن، یا چرا کنار خلیفه اول و دوم به هر حال پیش پیامبر خاک نشدن؟ من یه روایتی شنیدم که به هر حال میگفتن که قبرستان بقی دو قسمت بوده، تمامش مال مسلمانان نبوده، یه تیکش مال مسلمانان بوده، یه تیکی دیگه مال یهودیان بوده، بعدن این تیکه از قبرستان بقی به هر حال مسلمانان داده میشه.
آقا ابوالفضل ممنونم، سوالتون رو متوجه شده، متشکرم. چون وقتمون خیلی محدوده، چند تا سوال هم مطرح شده، نمیدونم اصلا میرسیم اینا رو جواب بدیم یا نه. آقای علیزاده استاد از شبت که سوالی که مطرح کردن، تعصب ورزیدن و در واقع نکته‌ای که گفتن خلفا در واقع ائمه اهل سنت یک مطلبی رو بیان کردن که اگر کسی بگه اینها مثلا فلانن، آیا این بحث تکفیر محسوب میشه یا خیر؟ خیلی کوتاه بفهم سوال.
بله زیاد. فکر کنم در مورد ابن تیمیه هم نقل کرد که ابن تیمیه،
فکر کنم آره حال احتمالاً حالا
بله چیزی که یادم هست گفتن که ابن تیمیه تو مطلبی، بله ابن تیمیه در کتاب مجموعة الفتاوى چاپ دارالوفا، در همین چاپ که ملاحظه می‌فرمایید در جلد 22 الجزء الثاني والعشرون، خب میاد در صفحه 15 این کتاب 150 این کتاب میگوید که اگر کسی تبعیت کنه، تقلید کنه از ابو حنیفه، از مالک، از شافعی یا از احمد، و اینکه میبینند مثلا اعتقاد دارد که نظر امامش از دیگران قویتر صائبتر، و این میگه این اشکال نداره، نمیگه دیگران تخطئه نمیکنه، میگه نظر امام من به حقیقت نزدیکه. اما اگر کسی اعتقاد داشته باشد که نه، نظر امامی که من ازش تقلید میکنم درسته، بقیه نظرشون غلطه، میگه فمن این تعصبه، بعد میگه فمن فعل هذا کان جاهلا، این جاهل است اگر کسی این کار انجام تعصب داشته باشه، ضالا منحرف است، بل قد یکون کافرا، چه بسا این کافر هست. بعد میگوید که فانه ما تعتقد انه یجب علی الناس اتباع واحد بعینه، اگر اعتقاد داشته باشه که مردم باید از فلانی تبعیت کنند نه دیگران، من هؤلاء الائمه دون الامام الاخری که از این چهار امام، فانه یجب ان یستتاب، باید اینو بیارن که ازش توبه بگیرند، باید توبه کند، فان تابه اگر توبه کرد، و الا قتل اگر توبه نکرد، این باید کشته شود. به خاطر اینکه اعتقادش اینه که بقیه ائمه نظرشون اشتباهه، امامی که ازش تعلیم میکنن این نظرش درسته، طبق نظر ابن تیمیه باید این کشته بشه، اگر توبه نکند کشته بشه، یعنی کافر شده و مستحق قتل هم هست. به هر حال
بسیار، پس این نکته آمده با. ممنونم از شما. آقا ابوالفضل از شیراز هم چند تا سوال مطرح کردن. ابتدا در مورد شخصیت حضرت سلمان که ایشون حالا اینجوری که ایشون میگفتن اول زرتشتی بودن، بعد شدن یهودی و بعد مسیحی و بعد اومدن خدمت پیامبر و مسلمان، بعد در حمله به ایران هم با خلیفه دوم حضور داشتن، اینا واقعیت داره یا خیر؟ حال نکاتی که ایشون
نه اینطور نیست، حالا ان شاء الله در همون پرسمان تاریخی فکر کنم مناسب‌تر جواب داده بشه، ولی این صحت ندارد و مطلب ناسه هست، ولی انشالله حالا در فرصت مناسب که مدارکش رو باید نشون بدیم و اگر در همون پرسمان تاریخی سوال کنن شاید بله. بهتر
بله دیگه، برنامه پرسمان تاریخی که آقای جناب استاد جباری حضور دارن، چه روزایی بچه پخش میشه پرسمان؟ آره پنج شنبه ها ساعت 18 تا 19 هست، اونجا جناب استاد جباری اشراف خیلی خوبی دارن به مباحث تاریخی، چون حالا ما تقسیم بندی کردیم، ما بارها هم توی برنامه‌ها گفتیم که مباحث تاریخی رو در جای خودش، مباحث احکام جای خودش، مباحث قرآنی جای خودش، اینجا هم بیشتر به شبهاتی که مطرح میشه، بحث رحلت یا شهادت پیامبر و بحث خوراندن حالا شربتی به پیامبر مطرح هست در تاریخ.
بله یقیناً، چیزی که مسلم هست میان همه علمای اسلام، چه سنی چه شیعه، این که پیغمبر صلی الله علیه و آله به مرگ عادی از دنیا نرفتند، شهید شدند. اما اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله چه وقت مسموم شدند و چه کسانی حضرت رو مسموم کردند، اینجا اختلاف هست. خب یک آثار و ردپایی میشه پیدا کرد از کسانی که در واقع دست دارند و یا اینکه یک توطئه‌ای شده بود علیه پیغمبر صلی الله علیه و آله، روایت هم که بردند، بله روایت هم همین مطلب رو در واقع هم اشاره میکند، روایتش در بخاری هست، حالا اشاره در شاید در برنامه بعدی بتونیم از خود کتاب هم بیاریم، در بخاری هست که بله در چاپ همین چاپ که ملازم می‌فرمایید صحیح بخاری، چاپ دارالنشر هست، دارالنشر در جلد چهارم صفحه 1618 این روایتش هم همین هست که میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و آله بله در بیماری خودشون فجعل یشیر این الله تلدونی، اشاره میکرد که به من نخورانید، لد دارویی که به زور، مثلا معمولا به بچه این تعبیر میشه، بچه که مثلا خب بدش میاد از بعضی داروها اونو به زور مثلا در دهنش میزان دارو رو، پیغمبر اشاره میکرد که لا تلدونی به من نخورانید، فقلنا کراهیتون، حتما به خاطر اینکه مریض هست و مریض معمولا از دوا بدش میاد، انگار که نستجیر الله با یک بچه سر کار و طرف هستن، این رسول الله. فلما افاق قال الم انهکم الا تلدونی، وقتی که بیدار شد و گفت که آیا به شما آیا نهی نکردم که مرا نخورانید از این دارو، قلنا کراهیت المریض دوا، بازم گفتم به خاطر اینکه بیمار از دارو بدش میاد، فقال لا يبقى احد في البيت الا لد، پس اینطور که شد همه کسانی که در این خانه هستند همه باید از این دارو بخورند، و انا انظر الا العباس، من هم باید ببینم جلوی چشم خودم، فقط عباس عموی پیغمبر استثناء کرد، همه باید از این دارو بخورند.
خوردن یعنی داریم که
روایت نیست که من ندیدم در روایت که در واقع این کار هم امتثال کردند و عمل کردند. در روایت که نیست. فانه لم یشهد کو را میگه عباس که حاضر نبود و به هر حال با اونها هم دست نبود. بعدن عباس وارد شد. به هر حال این روایات هست در منابع ما هم هست که در خانه پیغمبر افرادی هستند که اینها در واقع دست به این توطئه زده بودند و سمی را به خورد پیغمبر داده بودند.
و سوال سومشون هم در خصوص محل دفن خلیفه سوم که چرا در کنار دو خلیفه و در کنار پیامبر نبود و در انتهای بقی حالا ایشون گفتن یه جایی هست.
بله، بعد از کشته شدن خلیفه سوم اونایی که حتی صحابه و غیر صحابه که اونا ازشون تعبیر که به انقلابیون که اینها اومدن عثمان و خلیفه سوم کشتند، اجازه ندادند که جنازش تشییع بشه، تجهیز بشه، دفن بشه و همینطور ماند تا اینکه یه جنازه که بماند دو سه روز بمونه همینطوری، خب بوی تعفن و اینا هم ازش، که بعدن بعضی افراد اومدن و شبانه بدون غسل، بدون کفن، بدون نماز اون هم نتونستن در بقیه یا بین مسلمانان دفن کنند، بلکه حش کوکب یک در بعضی منابع هست که قبرستان یهودیان هست اونجا دفن کردند و در بعضی منابع اومده حش کوکب. حش یعنی جایی که معمولا یهودیان و دیگران میرن اونجا قضای حاجت میکنند، همونجا خاک کرد که بعدن معاویه اون به در زمان بنی امیه دستور دادن که اون حش کوکب رو ملحق کنن با بقی و این دیوار که بین بقی بود و حش کوکب بردارند و ملحق شد بهش
که در منابع اهل سنت اومده.
بله، در منابع اهل سنت هست، در کتاب‌های تاریخی هست. حالا
بسیار
فرصتش نیست که ما منابع رو نشون بدیم.
ممنونم، متشکرم. جناب استاد خیلی بزرگ فرمودید. فقط یه نکته رو خیلی کوتاه اشاره بفهمید در اون قضیه نمازی که این آقای وهابی اشاره کرد، چون وقتم دوستان میگن تمام است، شاید ممکنه برای بیننده سوال بشه که حضرت علی کجا بود اصلا، چون اینا میگن ابوبکر اومد و نماز خوند، چرا علی نیومد؟
بله، نسبت به اون قضیه در روایات هست که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در مدینه نبودن که میگه پیغمبر ابوبکر رو به عنوان پیش نماز قرار داد و حضرت علی رو قرار نداد. ما میگیم اولا اصل داستان دروغ هست، مطلب دوم حضرت علی هم در مدینه در واقع نبودن. روایتش هم در کتاب مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری هست، در جلد سوم هست، در صفحه 149 آقای ذهبی هم روایت خود حاکم تصحیح کرده، ذهبی هم گفته صحیح روایت. روایت از ام سلمه هست، میگوید که آخرین نفری که پیش پیغمبر بود حضرت علی سلام الله علیه بود، که پیغمبر در لحظات آخر هی میگفت که اید جا علیون جا علی آمد علی آمد، فقالت فاطمه رضی الله عنها که انک بعثه فی حاجت، تو حضرت علی برای یک قضیه فرستادی. قالت فجاء بعده، بعدن که آمد، اومد پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله، اومد پیش نشست پیش پیغمبر، با پیغمبر یک رازهایی صحبت کردند. ثم قبل رسول الله من یومه، و اون روز پیغمبر از دنیا رفتند. و کان علیون اقرب الناس عهدا، آخرین نفری که پیش پیغمبر بود و پیغمبر
جان داد
حضرت امیرالمومنین بود، نه این روایتی که بخاری دیگران نقل میکنند که مثلا
در حجره عایشه بود،
نه پیش امیرالمومنین بود. و در همین مثال انشاءالله یه وقتش بستر میانیم، در همین داستان هست که حضرت هم تو همین سر و جعل دقت و جعل یسار روح، یعنی سر و راز بین حضرت و امیر متبادل شد و یوناجی نجوا میکرد. در روایت دیگر که حضرت اونجا حدیث فرمودن علمنی الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب، پیامبر هزار درب از علم بر روی من گشود که از هر دربی باز هزار درب گشوده می شود.
خیلی ممنونم از حضرت استاد، استفاده کردیم و بهره بردیم. دوستانی که موفق نشدن برنامه رو کامل ببینن، 6:55 فردا و همچنین 14:05 بازپخش برنامه است. عذرخواهی میکنیم از بیننده‌ای که اومدن ثبت نام کردن، بنا بود که بیان روی خط صحبت بکنیم و فرصت نشد. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.